بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که اگر بنا شد دوران امر بین تخصیص و نسخ باشد، آیا باید حمله بر نسخ کرد یا حمله بر تخصیص؟ طبعا این مسئله فروع زیادی داره. فرع اول اینه که هر دو هم عام و هم خاص در یک کلام واقع میشه. صورت اول، پس یادداشت بفهمید، صورت اول آن است که عام و خاص در یک کلام یا مقارن با هم از متکلم صادر بشه. در یک جمله گفت اکرم کل عالمین، و در جمله دیگر بلا فاصله گفت لا تکرم العالم الفاسق، یا در همون جمله اول گفت الماء کله طاهر الا القلیل. مثلا اینجا بلا اشکال جای تخصیص و احتمال اینکه خاص ناسخ عام باشه ابدا در کار نیست. این فرض روشن و مسلم. اما فرض دوم جایی است که خاص متأخر از عام واقع بشه ولی قبل از عمل به عام خاص وارد شود، مثل اینکه مولا در روز شنبه بگوید اکرم کل عالمین فی یوم الجمعه، روز شنبه امر کند به لزوم اکرام علما در روز جمعه آینده. بعد روز دوشنبه بگوید لا تکرم العالم الفاسق. بعد از اینکه دو روز از حکم به وجوب اکرام عالم برای روز جمعه گذشته است، بعد از دو روز گفت اکرام عالم فاسق نکن. این جمله هر دو قبل از زمان عمله، چون زمان عمل روز جمعه است، منتها در روز شنبه اعلام کرد وجوب اکرام کل عالم را و در روز دوشنبه گفت اکرام عالم فاسق ننما. آیا در اینجا این خاص ما ناسخ حکم عام اول بود؟ با اینکه هنوز وقت عمل نرسیده، یا خیر چون هنوز عمل که روز جمعه است وقتش نرسیده، پس این خاص مخصص عامه و کاشف است از اینکه مراد جدی متکلم از همون روز شنبه خصوص عالم عادل بوده. اما زیرا اگر نصب باشه معناش اینه که روز جمعه روز شنبه اراده جدی متکلم به اکرام همه علما اعم از عالم عادل و عالم فاسق تعلق گرفته بود، ولی روز دوشنبه این حکم عالم فاسق را به هم زد و نسخ کرد و گفت دیگه اکرام او واجب نیست، اکرام فاسق واجب نیست. ولی اگر تخصیص باشه معناش اینه که از روز اول شنبه مراد جدی متکلم اکرام خصوص عالم عادل بوده، منتها مخصص را به جهت مصلحتی از مصالح تأخیر انداخته و روز دوشنبه مخصص را ذکر کرده، که این هم کثیرا ما در لسان روایات ما واقع میشه که مخصص که کاشف از مراد جدی است گاهی متأخر از عام قرار میگیره. پس دقت کنید فضلای محترم، مسئله چون دقیقه میخوام من هم برای شما در 4 صفحه نوشتم، انشاءالله تایپ میشه روز شنبه در اختیارتون قرار میگیره. اینجا مسئله چون مهمه از نظر بحث هم فلسفی و هم بحث ما نحنفی، لذا دقت کنید. پس فرض دوم جایی است که زمان عمل متأخره و هنوز وقت عمل نرسیده، متکلم اول عام را بیان میکنه، بعد از 1-2 روز مخصص را ذکر میکنه، ولی هر دو قبل از زمان عملن. اون که عرض کردم میگه اکرام عالم در روز جمعه واجبه، روز شنبه اعلام میکنه که اکرام عالم در روز جمعه واجبه، در روز دوشنبه میگوید اکرام عالم فاسق حرام و جائز نیست، ولی هنوز هیچ یکی از این دو وقت عملش نرسیده. وقت عمل روز جمعه است. آیا این خاص ناسخ اون عامه و کش و در حقیقت حکم عام اول به حقیقت و واقع عام بوده و شامل فاسق می شده، ولی عمل این حکم در فاسق منتهی شد روز جمعه به هم زد و فسخ کرد، یا خیر این کلام او بخش روز دوشنبه فسخ کرد، یا کلام این متکلم کاشف از اینه که خیر از همون اول مراد جدی متکلم فقط اکرام عالم عادل بوده، منتها مخصص را که کاشف از مراد جدی است در روز جمعه گفته. خب قهرا یک سؤال شما اینجا میتونید بکنید، ما اینه که آقا در روز عمل که روز جمعه هست چه ما بگوییم این خاص ناسخ عامه، و چه بگوییم این خاص مخصص عامه؟ به هر حال در زمان عمل فقط اکرام عالم عادل واجب میشه، چه ما بگوییم این خاص ناسخ اون عام بوده، چه بگوییم این خاص کاشف از مراد جدی و مخصص بوده؟ چقدر به خود وقت ما را تلف میکنی، چه اثری داره که بگیم این خاص مخصص یا ناسخه؟ گفتن که 2 ثمره در اینجا هست. ثمره اول اینه که اگر این خاص مخصص باشه، پس کاشف از اینه که از همون اول مراد جدی متکلم عبارت بوده از عالم عادل، منتها مخصص و مبین را تأخیر انداخته لمصلحت من المصالح، در نتیجه اون عام در این دو روز یک حکم ظاهری برای مکلفین و عبید مولا بوده، بلکن اگر گفتیم این مخصص ناسخ است، خیر، حکم روز شنبه حکم واقعی جدی مسلم بوده و در حقیقت حکم ظاهری نبوده، بلکه از اول مراد جدی متکلم در روز شنبه و یک شنبه اکرام همه بوده، حتی اکرام فاسق، ولی عمل این حکم در روز دوشنبه به پایان رسید و نسخ شد. این یک ثمره. ثمره دوم اینه که اگر گفتیم این مخصص است، اشکال میشه که عام تخص بعد از تخصیص حجت در باقی افراد املا، که اگر یادتون باشه اولین مبحث از مباحث عام خاص این بود که آیا عام مخصص در افراد باقی حجت است املا. بدیدیم بعضی گفتند چون عام به وسیله مخصص مجاز میشه، حجیت در باقی افراد نداره، ولیکن اگر گفتیم ناسخ است، خیر، عام در باقی افراد قطعا حجت و شکی درش نیست که اکرام ماسوای فساق در روز جمعه واجبه. پس یک دو ثمره بار میشه بر این که آیا این خاصی که قبل از عمل واصل شده مخصص است یا این خاص ناسخ حکم عامه. حالا کدام یک از این دو حرفه؟ مشهور که من جمله آقای آخوندی که در کفایه مراجعه خواهید کرد، میگه مسلماً این خاصی که قبل از عمل به عام واسه شده است، یعنی روز دوشنبه گفته لا تکرم العالم الفاسق، این خاص قطعا مخصص عامه و کاشف از اینه که مراد جدی متکلم فقط وجوب اکرام عالم عادل است و بس. این نظر مشهوره. در مقابل نظر مشهور آقای نائینی می‌فرمان می‌شود که این خاص روز دوشنبه ممکن است که ناسخ عام نسبت به عالم فاسق باشه، نه اینکه مخصص باشه. منتها آقای نائینی در نظریه خودشون دو فرق گذاشتن. یک فرق، فرق بین عام در قضایای حقیقیه و عام در قضایای خارجیه، که گفتن در قضایای خارجیه این خاص روز دوشنبه قطعا مخصص است، ولی در قضایای حقیقیه گفتن این خاص روز دوشنبه ناسخه. فرق دوم اینه که در قضایای حقیقیه هم باز تفصیل داده که اگر قضیه حقیقیه موقت باشه باز خاص مخصصه، اگر قضیه عام به صورت واجب موقت نباشه این خاص ناسخه. بشن شد آقایون. پس اصل مطلب این شد که عام ما روز شنبه وارد شده، ولی زمان عمل روز جمعه آینده است. خاص ما باز هم قبل از وقت عمل یعنی روز دوشنبه رسیده. آقای میرزا میخواد بگوید این خاص در دو صورت، در دو صورت مخصص صورت اول، اگر قضیه خارجیه باشه، صورت دوم این که اگر قضیه حقیقیه موقته باشه. و در یک صورت این خاص روز دوشنبه ناسخه و آن جایی است که قضیه حقیقیه باشد و واجب هم واجب موقت نباشه. ولی مشهور میگویند چون خاص قبل از عمل به عام رسیده است قطعا مخصص، و راهی برای ناسخ بودن خاص نیست. خب دو ثمره هم که دیدیم در اینجا وجود داشت. حالا دقت کنیم ببینیم کدام یک از این دو نظریه قابل برای تحقیق و قبوله. برای اینکه فرمایش آقای نعانی خوب روشن بشه، ابتداعا من فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه را از دیدگاه این مرد بزرگ به عرضتون برسانم. این مطلبی که میخوام بگم خود آقای نعانی در تقریراتشون در فواید الاصول، تقریرات مرحوم آقای باش محمد علی کاظمی در صفحه 511 جلد اول، صفحه 511 اون چاپ اول جامعه مدرسین، در آنجا این فرق را ذکر کرده. چون تقریرات آقای نعانی چند مرتبه چاپ شد، یه مرتبه در نجف چاپ شد، بعد جامعه مدرسین دو مرتبه چاپ کردن. چاپ اول جامعه مدرسین صفحه 511 است. دقت کنیم فرق بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. اولین فرق آن است که قضیه حقیقیه حکم روی عنوان رفته است و عنوان واسطه در ثبوت حکم برای افراد. مثلا مولا فرموده است اکرم العالم یا اکرم کل عالمین. حکم وجوب اکرام روی عنوان عالم رفته. زید و عمر و بکر و صدها افراد عالم به مناسبت این که مصادیق عالمند، پس به برکت ثبوت و حکم برای عنوان عالم ثابت می شود وجوب اکرام زید و عمرو بکر و غیر ذالک. دیر تشریف آوردی شیخنا، مطلب گاهی حساس اول وقت باشید خوبه. پس ببینید در قضیه حقیقیه حکم روی عنوان رفته و عنوان واسطه میشه برای ثبوت و حکم للافراد. خب هر فردی که عالم بشود بالفعل عالم است یا آینده عالم میشود، این عنوان شامل او خواهد بود، اما از این که شخص بالفعل عالم باشه یا 10 سال بعد عالم بشه یا 100 سال بعد عالم بشه. پس عالم میشه واسطه در ثبوت، یعنی حکم روی این عنوان رفته و از عنوان سرایت به افراد میکنه. اما در قضیه خارجیه از همان اول حکم روی افراد خارجی رفته، عنوان هیچ گونه اثری نداره، بلکه فقط این عنوان به قول معروف مشیر به افراد خارجیه. مثل کل من فی العسکر قتل، هر کس در این سپاه بوده کشته شده. خب پر واضحه که بود ما کون فی العسکر این منشأ نشده برای ثبوت حق برای مقتولین، بلکه این عنوان مقصود متکلم در این جمله کشته شدن افرادی است که در لشکر بودن، حسن و حسین، تقی، نقی، امثال ذلک. میخواد وجوه مخاطب به اصطلاح کشته شدن این افراد را ذکر کنه که این افراد هم بالفعل موجودن، کشته شدن دیگه برای افراد آینده نیست، بلکه این افرادی که موجود بالفعل بوده اند حکم برای این افراد ثابته. عنوان من فی العسکر این یک عنوانی است که فقط اتفاقیه، چون تصادفا این 10 نفر در لشکر بوده اند کشته شدن، و الا کون فی العسکر این واسطه در ثبوت نیست، بلکه این را برای اشاره به افراد خارجی ما ذکر کردیم. روشن آقایون؟ پس خیلی فرق اول قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه بسیار روشنه. در قضیه حقیقیه عنوان واسطه است و علت برای ثبوت و حکم، مثل اکرم العالم، عنوان عالم بودن موضوع برای اکرام و این علت برای وجوب اکرام شده. لذا فرقی هم در افراد بین افراد موجود و افراد آینده نمی کنه. اما در قضیه خارجیه حکم روی افراد موجود بالفعل رفته و عنوان دخیل در ثبوت و حکم نیست، بلکه این عنوان فقط برای اشاره به افراد موجوده. درست آقایون؟ این فرق اول. فرق دوم در قضایای حقیقیه با قضیه خارجیه اینه که در قضیه خارجیه همونطور که حرف اول نشان شد، در قضیه خارجیه حکم برای افراد موجود فقط ثابته، ولی در قضیه حقیقیه حکم اختصاص به افراد موجود ابدا نداره، بلکه هر فردی که مصداق عنوان عالم باشد حکم برای او ثابته. فرق سوم قضیه خارجیه با حقیقیه اینه که ببینید ما در اشکال اربعه که مهمترین شکل، شکل اوله، از کبرا و صغرا استفاده می کنیم و در شکل اول مرکب اول سین کف ثانی شکل اول صغرا موجب است، کبرا کلیه. ما از شکل اول که به قول منطقیین ابده و اوزه اشکال اربعه هست، از شکل اول پی به نتیجه میبریم و میتوانیم از شکل اول قیاس از کبرا و صغرا قیاس شکل اول تشکیل بدیم و بعد به نتیجه برسیم. در این قیاس کبرا میتواند که قضیه حقیقی قرار بگیره، ولی قضیه خارجیه کبرا در شکل اول قرار نمیگیره. مسئله دقیقه. با اینکه بهتر روشن بشه من بیان کنم و اشکالی که بر شکل اول کرده اند که از دیرباز این اشکال معروفه و میگن دکارت فرانسوی، یکی از این عرض کنم که خدمت بزرگی که میگن در رنسانس و اروپا کرد دکارت کرد، زیرا دکارت آمد تمام پایه منطق ارسطو را به هم زد. یکی از مهمترین اشکالات دکارت همین اشکاله. میگه آقا شما بهترین راهتون برای وصول به مجهول شکل اوله، در صورتی که شکل اول دوریه. با این بیان ما اشکال دکارت جواب داده میشه. دقت کنید توضیح اشکال چیه و توضیح جواب. در اشکال میگویند به قول شما راه برای وصول به مجهولات اشکال اربعه هست و بهترین شکل برای وصول به مجهول شکل اوله. میگیم نمیدانیم که آیا عالم حادث است یا متغیر. با شکل اول میگیم العالم متغیر و کل عالم حادث یا قدیم. میگیم با شکل اول پی میبریم که عالم حادثه، زیرا میگیم در صغرا العالم متغیر، در کبرا هم میگیم کل متغیرن حادث. از این صغرا و کبرای معلوم پی به مجهول میبریم و اون این است که پس عالم حادثه. درست اینطور میگه دیگه در منطق. اشکال اینه که کی گفته کل متغیرن حادث؟ کبرای کلی وقتی ثابته که ما بدانیم یکی از متغیرات که عالم است نیز حادثه. اگر ندانیم که همه متغیرهای دنیا حادثن، کلیت کبرا زیر سوال میره. کی ما میتوانیم بگیم کل متغیرن حادث؟ اون وقتی که بدانیم فرد متغیرهای جهان حادثند، تا اینکه بتوانیم به صورت کبرای کلی بگیم کل متغیرن حادث. پس دقت کنید اشکال اینه که آقا علم به نتیجه، یعنی نتیجه که العالم حادث، علم به نتیجه فرع علم به کبراست، یعنی علم به این که کل متغیرن حادث. علم به کل متغیرن حادث فرع فرع این است که ما بدانیم من جمله از متغیرات که عالمه اینم حادثه، و الا اگر ندانیم که نمیتونیم بگیم کل متغیر حادث. لذا اشکال دور لازم میاد، یعنی علم به نتیجه متوقف به علم به کلیت کبراست، علم به کلیت کبرا متوقف به علم به نتیجه. این اشکال میدونم، میگن شکل اول دوره، نتیجه حاصل نمیشه. این اشکال را از دیرباز داشتن. دکارت فرانسوی هم بیشتر این پرابال میده و لذا میگه منطق شرطه. درست. حالا با این بیانی که ما امروز در فرق بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه گفتیم، جواب روشن میشه. عرض میکنیم در مقام جواب که خیر، کبرای کلی علم به او متوقف به علم به نتیجه نیست، زیرا ما گفتیم در قضیه حقیقیه عنوان موضوع حکمه، در قضیه اکرم کل عالمین ما با زید و عمرو بکر ابتداعا کار نداریم، بلکه میخوایم بگیم خاصیت عالم بودن وجوب اکرامه. حالا شما بعد میگید زید ام الان موجودن، صد تا عالم هم 10 سال بعد میان، صد تا عالم هم 100 سال بعد میان. میگیم ما دیگه با افراد به عنوان آینه تمام نما عالم را ذکر کردیم، عالم عنوانی است برای وجوب اکرام. نظر ما به افراد نظر ضمنی، به برکت وجود عالم میگیم افراد حال و آینده با جبل اکرامن. خب بنابراین اگر ما خواسته باشیم قیاس تشکیل بدیم، میگیم زیدون عالمون و کل عالمن یجب اکرامو، فزیدون یجب اکرامو. ما ثبوت وجوب اکرام را از کجا اثبات میکنیم؟ به برکت کبرای کلی. میگیم در کبرا حکم روی عنوان رفته، صغرا در خارج ثابته که زید عالمه، کبرا هم حکم را روی عنوان برده، ولذا علم به کبرا متوقف بر این نیست که بدانیم زید هم واجب الاکرامه. خیر، علم به کبرا از راه امر مولا حاصل شده. مولا گفت اکرم کل عالمین، اما ما نمیدونیم اکرام زید هم واجبه یا نه. صغرا گفت زیدون عالمون، کبرا هم گفت کل عالمین یجب اکرامو. ما از ذم صغرا به کبرا فهمیدیم که زید واجب الاکرامه، پس علم کبرا متوقف بر علم به صغرا، علم به نتیجه نیست، بلکه علم به کبرا از روی دلیل خارجی مثل امر مولا ثابت شده. بعد از روی امر مولا ما میفهمیم که نتیجه وجوب اکرام زیده. یا گاهی علم به کبرا از برهان عقلی ثابت میشه، مثل این که میگیم آقا از نظر عقل تغییر مساوی است با حدوث، زیرا معنای تغییر یعنی عوض شدن شکل هر شیئی به صورت هر شیئی، پس اگر صورت متغیره معنیش که مسبوق به عدمه، بنابراین تغییر ملازم با حدوثه. حالا نمیدونیم این جهان هستی حادث است یا قدیمه، میگیم آیا قبول هست که جهان متغیره؟ میگیم بله. آیا در برهان عقلی ثابت شده که تغییر مساوی با حدوثه؟ میگیم بله. پس حالا ثابت شد که آقا علم به این که تغییر مساوی با حدوث است، این متوقف نیست بر علم به این که عالم هم حادثه یا نه، خیر، بلکه ما علم به این که متغیر حادثه است از راه عقل بهش رسیدیم. بعد چون به عقل رسیدیم میگیم پس این کبرا عقلانی است، کل متغیر حادث. حالا صغرا گفت عالم حادثه، بعد کبرا هم به برهان عقلی ثابت شد که تغییر مساوی حدوثه، از این کشف میکنیم که پس عالم حادثه. دقت کردید در جواب کارت فرانسوی اینطور میگیم. بنابراین پس یک فرق دیگر قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه اینه که در قضیه حقیقی کبرا برای قیاس شکل اول قشنگ قرار میگیره، ولی در قضیه خارجیه نه، برهان دور وارد میشه. والحمدلله. باقی سخن انشاءالله این مطالب رو روز شنبه مشتر مطالعه کنید و سخن را ادامه میدیم. والحمدلله.